أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که مدت ها شروع کرده بودیم دیگه انشاءالله تعالی باید تمام بشه، بحث تنبیه هشتم، نمیدونم اصلا بعدش هم رد شدیم رد نشدیم نفهمیدم. به هر حال چون ما در بحث معاتات متعرض کلمات شیخ و غیر شیخ و اینها شدیم و بعدش هم این مدار متعرض بحث خارج شدیم، بنا گذاشتیم راجع به اینکه رأی نهایی در مورد معاتات چی باشه آخر بحث بگیم. تو ذهن من این بود تنبیه آخر رسیدیم، نمیدونم شدم رد شدیم یادم نیست. به هر حال چون امروز تقریبا مقدمت شروعه، فعلا همین تنبیه هشتم معاتات مرحوم شیخ انصاری رو میخونیم. عرض کردیم که محور بحث ما عادتاً مکاسب مرحوم شیخه. گاهی ممکنه یکی دو تا از حواشی رو که نگاه بکنیم که نقطه تازهی داشته باشه اضافه بکنیم، اگر نقطه خاصی نباشه با مطالعه روشن بشه آقای مراجعه. حواشی هم که محل مراجعه ماست، یکی مرحوم سید یزدی است رضوان الله تعالی علیه، یکی مرحوم ایروانی که استادای خویی بودن که خدای خویی که تغییرات ایشون هست، یکی حواشی مرحوم آقای اصفهانی هست و تغییرات مرحوم ناینی چی موقعیت و طالب چی اسمی رو اسمی شده مرد چون اسم موقعیت و طالب هست که تا هم مال ناینی است مال دیگری. تغییرات مرحوم ناینی رحمه الله در باب مکاسب، طبعا کتاب های دیگه هم هست که ما فعلا به همین چند کتابی که الان اسم بردم به اینا اکتفا میکنیم. وقت ترتیب بحث ما اینه که اینا رو نگاه میکنیم، اگر نکته خاص در یک یا دو تاش باشه میخونیم، نکته خاصی نباشه خدا اون مراجعه کنن دیگه، احتیاج به توضیح خارجی نداره. وقتم اگر باز به ذهن خود ما هم مطلبی برسه بیان میکنیم. ایشون نوشته لا اشکال فی تحقق در امر صامت، در این چاپ جدیدی که از مکاسب شد جلد 3 صفحه 106، اگر انشاء بشه به مایزا تحقق انشاء و تملیک اول اباهه بالفعل و هو قبض العینین، اما اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرایط اللزوم، مثلا قول باید عربی باشه به فارسی بشه. این رو مرحوم شیخ متعرض این شدن، یعنی آیا مراد از معاتات خصوص اون جایی است که انشاء با فعل واقع بشه، یا اگر با قول هم بود اما شرایط نداشت، یا عقد ناقص بالاخره اون هم معاتاته. یعنی اون چی که مهمه در باب معاتات رضا هست، اعلام رضا شده اما با قول نیست. ایشون متعرض این بحث شده. بله، فإن قلنا بعدم اشتراط لزوم به شیء زائد عن الانشاء اللفظی كما قوینا بناء على التخلص بذلك عن اتفاق على توقف العقود اللازمه على اللفظ فلا اشکال في صورت المعامله بذلك عقدا لازما، چون قرارداد شده بیان شده این عقد لازم هم هست، نه فقط عقد هست معاتات نیست. و انقلنا به مقالت المشهور من اعتبار امور زائده، بعد دیگه وارد بحث میشه. آقا میتونن نگاه بکنن اصولا اون چی که در این زمان، یعنی زمان شیخ و صاحب جواهر و این اعیان، خیلی قابل ملاحظه هست، یکی ملاحظه مشهور و اجماع و دعوای اجماع و نقل اجماع و نقل فلان علی اجماع. در زمان ما خیلی الان روی این مطلب، مگر اجماعش واضح و روشن باشه، الا خیلی روی این مطلب مانور نمیشه. یکی از چیزهای دیگه که باز ایشان داره کلمات بعضی از بزرگانه رو اونا خیلی حساب میکنه، مثلا ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخ نل معاصرین اول، و طبعاً ما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و شهید ثانیه، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی. محقق ثانی در سیاق العقود اینطور گفته: لو اوقع البی به غیر ما قلناه و علمت ترازی من همون کان معاتاتن. عبارت شهید ثانی هم نه، بعد عبارت شهید اول و عبارت علامه. و این مطلب که ملاحظه کلمات این اعلام بشه انصافا اجمالا خوبه، ولیکن اولا مبتنیست بر این که کاملا مبانی فکری اونها مسلط باشی، از این جهت خوب. هم شهید اول هم شهید ثانی کاری که در دنیای شیعه کردن که از کار مهمشون مقداری از قواعد رو آوردن، هم شهید اول قواعد داره هم شهید ثانی. این نحوه قواعد هم به این شکل در کتب اهل سنت بوده، این شکلش. پس که مثلا شهید اول برای اولین بار کلمه حق و حکم و اینا که این حق است یا حکم است دیگه، بعد اصحاب ما بحث کردن فرق بین حق و حکم چیه، بین حق و حکم و ملک چیه، بحث های متعددی شده که ما توضیحاتش سابقا عرض کردیم و بیاناتی داشتیم که حالا دیگه جاش اینجا نیست، فعلا دیگه نمیخوام تکرار بکنم. این روش بحث که یه دفعه یک آقای شوخی میکرد که در یک جا در جواهر تو شوخیه، خب نیستم چیز، در یک مسئله میگیم در اینجا سه تا روایت هست که صحیح است، لکن معذالک لا تقاب محتمل کلام العلامه فی القواعد محتمل، یعنی علی حال بدون شک علامه شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اول اینا و حتی شیخ طوسی قبل از اونها، اینا مردمان بزرگی هستند، نمیشه انکار کرد، خیلی زحمت کشیدن، خیلی فکر کردن، لیکن مختلفن، یک نواخت نیستن. شهید اول خیلی به روایات احاطه داره شدید، شاید جامع القاصد یا دیگران یا حتی شهید ثانی اینقدر احاطه نداشته. محقق فوق العاده فقهی که نوشته یک کتاب واحد شعریش، فوق العاده پخته است، فوق العاده، فوق العاده فکر شده، خیلی نکات و ظرافت های فقهی در فقه اهل بیت، در خود علم فقه، فقه اهل بیت و طریقه اهل بیت و طریقه فقها اهل بیت رو ایشون مراعات کرده، خیلی نکات ظریفی داره. اما ولیزا انصافا اطلاع بر کلام اونها و فکر در کلام اونها خوبه، اما تا این حد این کلام با اون چیو جمع بکنیم اینو با اون دیگه، این دیگه فکر نمیکنن. البته بعضی از آقایان شاید دیده باشین اصلا کار بیه حرف، اگر نقل کنم فقط مجرد نقل، حالا این کلام ایشون با اون معارضه، یعنی به شهید اول و شهید ثانی و علامه مثل فاضل معاصر نگم رفیقشون، خیلی مثلا نکته فنی باشه که بیاد تغییر فکر ما رو بده نداره. علایان امثال جواهر و امثال مرحوم شیخ انصاری و زیاده در یک برهه از زمان روی کلمات مخصوصا این چند نفر که گفتم خیلی عنایت، خصوصا به اینها ابداعات دارن، یعنی فرض کنیم قواعد نبوده اینا نوشتن، فرض کنیم به این که این کلمه قواعد رو من تا جایی که اول دیدم بحث حق و حکم اول شهید داره، شهید اول داره توی القواعد و قواعد خودش، بعدم علمای دیگه تا زمان ما متعرض شدم، بنده هم یک فرق بین حق و حکم مل گذاشتم که دیگه حالا جاش اینجا نیست غیر از این حق حرفی که ایناست. مرحوم ناینی هم آمد گفت که حق یک درجه ضعیف از ملکه اصطلاحا. حالا عرض کردیم در دنیای غرب غالبا اینه که من دیدم ترجمه کردن، چون آشنا ندارم با خود کلمات غربی ها، حق رو ماجعل لصالح شخص معنا می کنن، ماجعل لصالح شخص و اصطلاحا حق. به هر حال من فعلا وارد این بحث، من الان کیفیت بحث، روش بحث، مرحوم شیخ انصاری این روش بحث داره، هی سعی میکنه بگه کلام محقق ثانی با علامه علام با شهید ثانی را چیکارش بکنه، بد نیست نه بی اعتنایی مطلق به کلمات بشه، نه اینکه این کلمات بخواد جلو راه ما رو بگیره و بیست. و خود ایشان بعد از اون هم متعرض کلام مفتاح الکرامه میشه. اصولا عرض کردیم مفتاح الکرامه به این معنا اولین کتاب بین شیعه با این تفصیل حالت موسوعی داره، آراء رو آورده، آراء علما شیعه 50 کتاب وقتی می نشسته دوربرش میگذاشته میچینده، یکی یکی اینا نگاه میکرده تا بنویسه. لیکن مشکل مفتاح الکرامه از کم چند بار مضمون کلمات رو میاره، اصلا ایشون قائل به حرمت یا قائل به وجوبه، مضمون کلام رو میاره مفتاح الکرامه. علامه در مختلف عین کلمات رو آورده و اون کار درسته، دنیای علم اون راه رو قبول میکنه. و لزام یه بحثی شده که مثلا مفتاح الکرامه معنا رو فهمید، معنا درست هست یا نه. و اجمالا اونی که ما برامون الان از مفتاح الکرامه روشن، ایشون در نقل خوب الان چون مضمون میکنه یکم مشکل داره، اما خود ایشان خیلی به نظر نمیاد صحیح خیلی پخته ای باشه، یعنی به نظر نمیاد خیلی و فوق العاده باشه، مثلا کاملا افکار و آراء رو با طلع و اینها، این مطلب به ذهن نمیاد متاسفانه به ذهن نمیاد. خب یه مقداری شیخ وارد این بحث شده از این طرف و از اون طرف. آخر کلام ایشان یه حرفی داره، بله، و تفصیل الکلام صفحه 110 از این جلد 3 عرض کردیم، از صفحه 106 شروع شده صفحه 110 با عنوان تفصیل الکلام. میگه ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشراط اما ان یقع تقابضهما بغیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر فلا اشکال فی حرمت تصرف المغوض علی هذا الوجه، اگر رزن ان وقع علی وجه رضا الناشی عن بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادا او تشریعا لأن حیثیت کون القابض مالکاً مستحقاً لما یقبضه جهت تقییدیه، یعنی باید این عنوان حفظ بشه. و هذان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف العوضه کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرض عن اثر العقد و تقابضا به قصد انشاء التملیک لیکون معاطاتاً صحیحاً عقیب عقد فاسد. شیخ نکته اساسی به نظر شیخ این است که وقتی عقد رو میخونه اون صیغه شرایط رو نداره، این به این عنوان که من میخوام ابراز رضا با این بکنم، فقط با این، با این عنوان، این ابراز رضا اصلا نمیشون فاقد شرایط اون بگون نمیشه. اما اگر عقد خون بعد دو مرتبه داد، همون کتابی که عقد فاسد خون، میخواد بگه الان من راضیم به این دادن، اینجا اباحه یا ملک پیدا میشه. پس بنابراین گاهی اوقات یه عقد فاسد رو میخونه قصد میکنه حصول ملک رو به همون، اون نمیشه. قصد میکنه حصول ملک رو به عقد، همون عقد فاسد، لیکن بعدش قبض و اقباض میکنه که این قبض و اقباض ملکیت یا اباحه بیاره، اون هم نمیشه. اما اگر در وقتی که به اصطلاح عقد خون قصد عقد کرد، عقدش هم فاسد بود، اما بعد دو مرتبه قصد رضای جدید کرد که من راضیم بین آقا بدم ولو عقد درست نبوده فاسد بوده، رضای قلبی شد، اگر قصد رضا کرد اینجا معاطاته. خلاصه نظر شیخ رضوان الله تعالی اینه، این خلاصه نظری که ایشون داره. یعنی ایشون میخواد بگه که اگر عقد فاسدی رو آورد در ضمنش انشاء هم بود، قصد تملیک هم بود، در ضمن اون عقد فاسد قصد تملیک بود، اگر به همون اکتفا بکنه مشکل داره، اگر بعد از اون ایجاد یک عقد جدید بکنه اشکال نداره. این خلاصه نظری که مرحوم شیخ داره. و طبعا یکی دو تا حاشیه من نگاه کردم، مطلب خاصی نبود، این مطلب شیخ هم تقریبا واضحه، احتیاج به خیلی شرح نداره. اون چه که میشه در اینجا شرح داد اینه، ببینید، اولا این که مرحوم شیخ رو کلمات و علما کار کردن تا حدی خوبه، اما ما کرارن عرض کردیم قوام مجتمعات بشری فعلا به عقود و عهوده، یعنی نمیشه تصور بکنیم یک جامعه بشری باشه عقد توش نباشه، اصلا بدون عقد نمیشه. بله بدون عقل، فرض کنید در یک صحرا یک زن و مرد تنهایی هستن که چیزی هم نیست، این ممکنه بدون عقل ایجاد زناشویی بشه چون بس، اما همین که شدن چهار نفر هر کدوم برای خود زن خودشی میخواد، این جدا میشن و جدا شدن هم به مسئله عقله. من تو صحرا هستم، یه درخت هست ازش استفاده میکنم، پنج تا درخت، پنج تا آدم عقل میخواد،
من سیبم به اون بدم، گلابی اونو بگیرم، گلابی به یکی دیگه بدم، پرتقال اونو بگیرم، این عقد نشه. نمیشه ما تصور بکنیم جامعه بشری باشه و این قراردادها یا معاهده نامه ها توش نباشه. باید توش باشه، یعنی هیچ راهی نداره. حالا انما الکلام در اولا حقیقت اینها، مقدار اینها، عدد اینها، آثاری که اینها دارن، بله این هست، درست کلام در این جهت هست، این قابل قبولی. اولا این نکته رو باید در نظر گرفت و این نکته چون در کل جامعه بشریست، اینطور نیست که محتاج باشیم به کلام شهید اول و شهید ثانی. اینا کلماتشون در حقیقت اگر برفرض هم داره اعتبار باشه، یا به درد فقه اسلامی میخوره، به درد فقه، چون روایت نقل نمیکنن. فقه شیعه مدارش بر روایاته، وقتی روایت نقل نمیکنن بیشتر با فقه اسلامی و با ذوق انسانی و با عقل انسانی نزدیکه، در حقیقت با اون نزدیکه.
برداشت داری بوده که
از روایات کردن بکنن؟ نه، روایتی به این عنوان که معاتات که نداریم. نه
نه، بگم عبارات هم که اون بزرگواران نقل میکنن از برداشت استنباطی خیال استظهاراتی کردن دیگه.
میگم اگر استظهار واضح باشه که از روایات اون روایت نگاه میکنیم، ما هم استظهار میکنیم. اگر واضحه که جو فقهی است که حاکم بر اون زمان بوده، یعنی در اوساط علمی اون زمان حق و حکم اینجور میگفتن، این دیگه خیلی یعنی چیز نیست. استناد ما به روایت نیست که بحث روایی بکنیم. اونا استناد کردن به مجموع آیات و روایات، ما هم طبعا استناد بکنیم، ما مشکل نداریم که، همطور که اونا فکر کردن ما هم فکر میکنیم، چیز خاصی در بلحاظ فکری ما نداریم که. اما اگر نقل کردن باید دنبال نقل بریم، ببینیم اون نقل چجوریه، اوضاع چجوریه، حساب کتاب. و این مسئله بی تا حد زیادی کاملا واضحه، امر عرفی قطعی بوده و ائمه علیهم السلام با این امر عرفی قطعی برخورد داشتن. حالا اگر ما نفهمیدیم برخورد رو، بحث دیگری است. اگر برخورد رو فهمیدیم از روایات اجماعات، حالا اون ثابت میشه مقدار نه بحثی، مقدار حکمی که هست به نقل اینها خوبه برای تنور فکری. این که ایشان چون اینا هم بالاخره وقتی یک مطلبی نوشتن در مسالک نوشته یا جامع المقاصد، ما که میخونیم اون عبارته زوایای بحث از دید اون میفهمیم، میفهمیم مراد این بحث اینه، این زوایای بحث رو ما پی میبریم، نکات بحث رو پی میبریم. خیلی خوب، حالا بگذاریم از این مطلب. در باب عقود از همه عقود مهمتر بیه علل اطلاق. نکاح خیلی جایگاه داره و فرض که مثلا اجاره خیلی جایگاه داره، مثلا اجاره ابدان، چون خیلی زیاد میشه افراد اجاره میکنن، میگه بیا صبح تا شب کار کن بنای کن اینقدر بهت میدم، این اجاره ابدانه به اصطلاح، اجاره اشخاص مثلا یا ابدان، و اجاره اموال هم که خونه خودش بین آقا اجاره ده مدتی یک سال مثلا، اجازه اعمال هم به اون میگن، اینا آثارش هم فرق میکنه، نمیخوام وارد بحثش بشه. پس به از همه اون چه که الان مهمه که مرحوم شیخ اگر از این راه وارد میشد، چون در اون زمان هم رسم نبود، یعنی رسمشون نبود تو نجف، نه این معیارها پیشون بود، از کتب سنی ها پیشون نبود. ما در این مسائل خوب دقت بکنیم، اون که اصل مطلبه، چون اینها در زندگی بشر هست، خواهی نخواهی کل افراد بشر نسبت به اینها موضع گیری دارن، سنی ها نسبت به این بحث موضع گیری دارن، آیا معاتات قابل قبول هست یا معاتات، اینا طبعا موضع گیری میکنن، یعنی اهل سنت امر طبیعیشونه که روی این مسائل موضع گیری بکنن. اگر این مطلب روشن شد، ما باید ببینیم یک تعریف بی چی هستن، بی در بی ما چی کار میکنیم. خب دیدین شما در کتاب مصباح المنیر صاحب کتاب رو فل اصل مبادلت و مالن به ماله، اگر ما باشیم و ظاهرین عبارت نفس مبادله بیه، و این که این بی لفظ میخواد، شاید از این لفظ دانوش که لفظ نمیخواد، یا هر لفظی که بود، پارسی، غیر پارسی، رومی، هندی، هر لفظی بود میتونین شما بگید. پس بنابراین خوب دقت بکنید، یه بحث سر این قسمته که بی حقیقتش چیه.
اگر مبادله باشه انصافا لفظ نمیخواد، اگر تبدیل باشه یعنی بگه اینه بدل اون، انصافا مبرز قوی میخواد، مبرز قوی از همه قوی تر فعل. حالا ما بقیه مبرزا رو اعلام میکنم. اگر گفتیم تبدیل مال، اینم احتمالاً بگه من میخوام بگم این رو تبدیل کردم با اون، نه اینکه فقط مبادله دو تا ما مقابل هم قرار گرفتن، نه من این کاری کردم، اینم انصافاً صدق عقد مشکله. یا بگیم نه تملیک نیست، تملیک این نیست، مرحوم شیخ تملیک این به عوض گرفته، ما عرض کردیم صحیحش پیش ما تملیک این فی مقابل تملیک تملک عوض، یعنی این تملک عوض توش هست. در عقد دو نکته هست، تملیک و تملک، ولذا عرض کردیم کرارا این منشأ شده بعضی از آیان فکر کنن که هر عقدی یک قسمت مجموعه چیز داره، معاتاد داره هر عقدی، چون شما میتونی مال خودتون رو تملیک کنی، مال دیگری باشه فضولی داره، هر عقد یک فضولی داره، چون شما حق داری مال خودتون رو تملیک کنی، اما حق نداری مال دیگری تملیک کنی. لذا ما عرض کردیم اونی که ما با ارتکاز در میاریم تملیک و عینن به ازاء تملک عوضی، اون نقطه اینه که این باید به ازاء باشه، و لزام سر عقد بودن همینه، هر کدوم دو تا کار انجام میدن، وقتی این دو کار رو به هم وصل میکنن
این هم هبه مثلا،
هبه اینطور نیست، یا مثلا فرض کنیم مثلا طلاق، طلاق اینطور نیست،
اینطور یک طرف
هست. پس فرق بین طلاق، بین عقود و ایقاعات روشن شد، در عقود دو طرف میخواد، لکن طرف دوم اونم باید همین کار رو انجام بده، وقتی انجام داد عقد واقع میشه، اونم باید تملک به ازای تملیک باشه. صلی الله علی محمد، دیدم که میدارم خسته میشم، باشه بحث برای فردا.